الان وقتی که الان داریم نگاه میکنیم، چون این موضوع رو متوقف کردن حتی رایزنان اطراف ما در 3 کشور در حال حاضر، اونم در کشورهای همسایه، فقط رایزن اقتصادی داریم. یعنی عملا من تولید کننده شرایطی رو برای بهبود وضعیت تولیدم نمیبینم. وقتی این رو نمیبینم، ساختار داخلی چه اتفاقی برای من ایجاد کرده؟ من هر روز با افزایش قیمتهای داخلی مواجه هستم، افزایش حق بیمه در واقع کارکنانم مواجه هستم، با افزایش مالیات مواجه هستم. در صورتی که این افزایش اون در واقع بالانس ترازای مالی من رو هم سو نمی کنه و در نهایت تراز مالی من در پایان سال تراز مالی مثبتی نیست، پس به این سمت میرم که یک نابازار ایجاد میشه. به جای اینکه تولید کننده باشم، پولم رو از محل ساختار تولید بیارم بیرون، کار تولید رو متوقف بکنم، یه تعدادی افراد رو بیکار میکنم از محل تولید خودم، پولم رو در بازارهایی که احساس میکنم اون بازارها اطمینان سرمایه گذاری بیشتری رو داره، همون موردی که آقای دکتر داودی فرمودن، بحث بازار دلار و بازار سکه، و یا بازارهایی که با اخبار بله، بازاری که با شنیدن خبرهای رسانه‌ای بدون اطلاع من ورود پیدا کردم، مثل بحث حوزه بورس که این اتفاق درش شکل گرفت. خب اینها وقتی که تو این مسیرها قرار میگیرن، عملا ما زیر ساختای اصلی اقتصادی رو داریم از دست میدیم. شما نگاه کنید، این در بخش تولید کنندگانه، در بخش کشاورزان هم همین اتفاق افتاده. کشاورز میاد محصول رو با سختی تولید میکنه، اما قیمت تمام شده ای که برای کشاورز تمام میشه، آیا این قیمت پایه یک محصول کشاورزی به همون قیمت به دست من و شما آیا داره میرسه؟ این وسط تو سیستم در واقع عدم نظارت کارگزاران، یک دلالان و واسطه های قرار گرفتن که عملا سود اصلی رو اونها دارن میبرن، عدم توازن بازار رو دارن اونها به هم میزنن و مردم دارن از این موضوع دارن عذاب میکشن. عملا تولید کننده که کشاورز هست و مصرف کننده که من و شما هستیم در مضیقه هستیم، اما این وسط یه سری افراد در همین نابازارها و در همین مشکلات اقتصادی دارن بهره مند میشن. ما مشکلاتمون رو باید اینطوری بیایم عملا این زیر ساختش رو آماده بکنیم، همونطور که عملا یک تولید کننده بر اساس یک ساختار دانش بنیان میاد یک کالایی رو تولید میکنه، ساختار کارگزاران کشور باید به گونه پیش بره که در سمت حمایت این باشه. اگر صادر کننده و یا که اون کشاورزی که داره کالا رو تولید میکنه، کشاورزی که داره محصولی رو داره تولید میکنه، کارگزار باید بیاد عملا جنبه حمایتی این رو پیش ببره که در داخل کشور اون اقتصاد مقاومتی به گونه شکل بگیره که نیاز ما برای دسترسی به اون منابع درست و منابع دقیق پولیمون به درستی محقق بشه. اما اینا همه متوقف شده، خرده بازارهایی که در این کنار بوده همه متوقف شده. متاسفانه جمع این خرده بازارها به دلیل اینکه سیاستهای پولی مالی ما هم در اقتصاد کلان به درستی در واقع محقق نشده، مجموعه اقتصادی ما رو دچار مشکل کرده. این مشکلات پیش آمده شرایط رو برای ورود رسانه بیگانه، برای ضربه زدن به حوزه اقتصادی ما باز کرده. وقتی که اونها با استفاده از تکنیک ها این کار رو دارن انجام میدن، مردم امروز تولید کننده شما دیگه توان در واقع تولید کالا رو نداره.
بله،
این رو به
ناامیدی جا.
بله، این رو داره تو جامعه ما داره گسترش میده، با صدای بلند هم گسترشش میده. مردم الان اگر این کالا رو الان شما اگر صادر بکنید، پول شما از کدوم طریق میتونه برگرده؟ مسیر برگشت پولی وجود نداره، در صورتی که این تحریم ها قبلا هم بود. چرا تا قبل از این ما راحت‌تر پول رو می آوردیم؟ بالاخره مسیرهای نقل و انتقالات پولی فقط شبکه‌ای نیستش که چه ساختار در واقع کشورهای اروپایی برای ما تعریف کردن که باید در این مسیر گاز ریلی که اونها تعریف کردن حرکت کنیم. نه، لزومی نداشت. این گاز ریل رو اونها ترسیم کردن، کارگزاران هم بهش سر نهادن. و وقتی یک الان صادر کننده و اون بخش در واقع تولید کشور کالاشو صادر میکنه، نمیتونه وقت پولو برگردونه، با یه ورشکستگی مواجه میشه که این ورشکستگیش رو صداش رو از کجا میشنوه؟ از صدای رسانه بیگانه داره میشنوه. اثر وضعیشو کجا میذاره؟ اون رو ناامیدی تو ساختار اقتصادی کشور داره میذاره.
رادیو گفتگو، ساعت 24:01.
صدای اندیشه های دکتر هادی البرزی را به اتفاق آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و آقای محمد رضا محمدیان، کارشناس اقتصادی، در این ساعت غیر معمولی بلندتر بشنوید. بازار و نابازار در حوزه شناختی.
آقای دکتر داوودی، با توضیحاتی که آقای محمدیان دادن نشون میده که اقتصاد به شدت رسانه‌ای شده و شناخت مردم از وضعیت اقتصادی مثل گذشته نیست که از تو خود بازار رو به طور فیزیکی به دست بیارن. آقای داوودی، به لحاظ علوم شناختی ما چه باید بکنیم که مردم واقعیت رو بفهمن؟
یه مثال ما در ادبیاتمون داریم، ما دکتر میگن نابرد رنج گنج میسر نمیشود، مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد. البته در فرهنگ ما تعریف رنج گنج و کار کاملا مشخصه. شما نگاه کنید، بازار ما یک زمانی طرف ساعت 7 صبح میرفت مغازه رو آب و جارو میکرد، میشست بسم الله الرحمن الرحیم میگفت، حجره رو وا میکرد، میشست کاسبیشو میکرد. طرف 7 صبح بسم الله الرحمن الرحیم میگفت، میرفت پای کلاس گچو برمی داشت یا علی شروع میکرد درس دادن و قصه الهاست. پس سه تا مفهوم رنج، گنج و کار. این سه تا مفهومی است که شما علم شناختی میاد راجع به این سه تا کار میکنه در اقتصاد. هر جای تنظیم اینها به هم بریزه مشکل ایجاد میشه. و دقت کنیم، ببینید، علم شناختی کارگزار رو میبره به سمت اینکه اشتباه فکر کنه، مخاطب رو میبره به سمت اینکه اصلا فکر نکنه. خیلی جاها بزرگواری میاد میره خونهش رو میفروشه، میره میذاره تو بورس. کدوم آدم عاقل این کار رو میکنه؟ اینکه کارگزار اومده بورس رو تهییج داده، بهش تحریک کرده، اشتباه به جای خود محفوظه، اما آقای مخاطب، خانم مخاطب، آخه تو چه هیچ رنجی در یاد گرفتن علوم مرتبط با بورس و شرکت در بورس و سهامداری نداری؟ رنج بسیار زیادی متحمل میشی اما کار خیلی شاقی هم نکردی، به باد دادی رفته سیستمتو.
چون رسانه ها جوری براش بورس رو نشون میدن تو فضای مجازی که طمع در واقع ایجاد شد.
شما نگاه کنید، به طرف میگن آقا شما وزن زیاده، برو وزن کم کن. میگن خب چجوری باید وزن کم بشه؟ میگن نخور، بدو، پیاده روی کن و قصه الهاذا. طرف میگه خب من حال ندارم بدوام، حال پیاده روی هم ندارم، هوا سرده، هوا گرمه، همچی حسش نیست. یه دونه تردمیل میخره میذاره تو خونه، رو تردمیل شروع میکنه دویدن. یه مدت که میگذره یه اندکی وزنش کم میشه ها، ولی متوجه نیست وقتی رو تردمیل زیاد میدویی، چون حرفه‌ای که نمیدویی که،
کمر درد
میگیری، زانو درد میگیری، اعصابت خورد میشه. ببین، رنجه رو برده اما گنجی به دست نیاورده، حرفه‌ای هم کار نکرده، کارش هم خراب شده، رفته پی کارش. مزدی که میگیری معادل توقعی که داشتی نیست، بعد شروع میکنی به بد و بیرا گفتن به همه چیز. اصلاحی که آقا شما باید توی مثلا پارک میدویدی، در یک مسیری باید میدویدی، شما روی تردمیل 1000 کیلومتر هم بدویی چیزی ندویدی، مسافتی جا به جا نشده، اما وقتی تو خیابون میدویی قطعا یک مسیر و یک مسافتی در واقع جا به جا شده. یعنی خودت ارزش افزوده ی حرکت نقطه A تا B تو دیدی. خب حوزه علوم شناختی معاند میاد چیکار میکنه؟ میاد این کارو میکنه، مخاطب رو روی این سه تا کلمه، رنجش رو رنج بیهوده میکنه، گنجش رو بی ارزش میکنه، و کار که همون تفریح باید باشه، که همون بالندگی باید باشه، که همون ارتقا دهندگی باید باشه، رو باید ارزش افزوده باشه، رو کاملا منفی میکنه. خب شما نشستی توی خونه، ببینید، کسب و کارهای اینترنتی با اینترنتی کسب و کار کردن متفاوته. کسی که وارد کسب و کار اینترنتی میشه داره از یک سطح بالایی از دانش استفاده میکنه، اما طرف میشینه اونجا، میگیم چی کاره، میگه ادمینم تاچ میکنم. خب این الان چی کار دقیقا تو داری میکنی؟ چه ارزش افزوده تو برای تو؟ بله، اگر شما یک تولید کننده باشی که اومده باشی محصولاتت رو فلان شبکه اجتماعی گذاشته باشی، اونم داره تاچ میکنه، اما اون داره چی کار میکنه، تو داری چی کار میکنی؟ خب برای همین در حوزه علوم شناختی میگن در بازار اگر میخواهید نابازار ایجاد کنید، یک، رنج رو تبدیل به غم و مهنت کنید. در حالی که شما وقتی رفتی سر زمین بیل میزنی هم رنج میکشی، ولی لذت بخشه. رنج رو تبدیل به غم و مهنت کنید، گنج رو بدلی کنید، یعنی برید به سمت اینکه بدل بشه، برید به سمت اینکه به جای طلا مثلا مس باشه،
تصنعی
باشه، و کار دیگه به مثابه دویدن و عرق ریختن و نمیدونم یه ارزش افزوده ایجاد کردن تلقی نشه، بلکه به منزله افزایش عمق تأثیرگذاری من بر همه تلقی بشه. برای همین شما بشین یه دونه کانال را بنداز، خبرهای فیک و دروغ بذار توش، ممبر بگیر، تبلیغات بذار توش، افزایش بده، هر کاری میخوای بکن. کار دیگه ارزش تلقی نمیشه، کار اصلا پارادایمش متفاوت میشه. اونو شناختی میاد همینه، میگه ببین آقا خانوم، تو وقتی خونه ای که با رنگ،
یا مثلا استخراج رمزرز
که این دیگه آره
یه نوع چیزی که مثلا الان ویروسی شده مثلا.
دقیقاً اشاره درست. ببین خانوم، ببین آقا، تو یه عمر زحمت کشیدی، نتیجه کار و رنجی که بردی شده خونت که یه گنجه. حالا من میام رو ذهن تو فشار میارم، میخوای پولدارتر بشی. حالیمون نیست که بابا، پولدارتر شدن یعنی کار بیشتر، یعنی زحمت بیشتر، یعنی تخصص بیشتر، یعنی پیگیری بیشتر. خب خونم رو بفروشم ببرم بذارم تو بورس. ببین یه رنجی رو داره میکشه، ولی این رنج در کوتاه مدت میشه مهنت و غم. کاری هم که ارزش افزوده باشه لذت ببری ازش نیست، گنج هم که به دست آوردی به باد دادی رفت. اینجا
کارگزارم اون پولو نبرده تو تولید،
خودش دوباره شده عامل بدبختی مضاعف. برای همین شما اینجا مخاطب خود نفر میشه نابازار. حالا بیاید درستش کنیم،
زنجیره ارزش تولید و مصرف رو به هم میزن.
حالا حوزه روانیش به هم ریخته، حوزه اقتصادیش به هم ریخته، حوزه امنیتش به هم ریخته. حالا میخوایم بهش بگیم یا تو انتخابات هم شرکت کن، قطعا در آینده خودش هم مشارکت نمیکنه. برای همین در حال گیر کرده، چون یادش رفته گذشته وقتی این خونه رو به دست آورد رنج کشید، کار کرد. ببینید این خیلی مهمه، این خیلی مهمه.
رسانه‌های بیگانه در هر انتخاباتی روی این جمله تأکید دارند که رأی دادن کار اشتباهی است و باید انتخابات را تحریم کرد. این صدا را از سال 1360 بشنوید.
تاکنون چند گروه دگراندیش از جمله حزب ملت ایران، حزب مردم ایران، جنبش برای آزادی ایران و حزب زحمتکشان ایران تحریم انتخابات را اعلام کردند.
نتیجه این انتخابات نشون داد که این شاید آخرین باری باشه که مردم ایران حاضر خواهند شد که برن در درون در یک انتخابات شکست بکنن که این انتخابات آزاد نیست، یعنی منظورم این است که دموکراتیک نیست.
آنها هنوز هم همین شیوه را در دستور کار دارند، البته با یک تفاوت. امروز آنها با مردمی روبرو هستند که بارها رأی دادند و راضی کردن آنها برای رأی ندادن کار آسانی نیست.
اما این بار صدای بلند تحریم انتخابات از داخل ایران به گوش می رسد.
رأی بی رأی
درایتی که در حق ما شد نمی بخشم و نفراموش می کنم. رأی بی رأی.
اینجاست که یک تکنیک رسانه‌ای در رسانه‌های بیگانه استفاده می شود به نام تردمیل. جمهوری اسلامی یک حکومت مردمی است، بنابراین مشارکت مردم در انتخابات یک اصل مهم محسوب می شود. دشمنان انقلاب اسلامی هم تلاش دارند روی همین نکته تمرکز کنند و بگویند راه تکرار شده انتخابات را دوباره انتخاب نکنید.
و چرا اینا اینقدر اصرار دارند در هر گونه انتخاباتی، در هر گونه انتصاباتی، در هر چیزی شرکت بکنند؟
بسیاری میگن که اصلا دعوا فعلا دعوای مشروعیت نیست، یک حکومتیه که خواه ناخواه اراده خودش رو داره تحمیل میکنه. حالا اینجا چقدر حرف زدن از مشروعیت موضوعیت داره؟
جمهوری اسلامی خودش رو از رأی مردم و از نیاز به حمایت مردم بی نیاز میدونه.
تکنیک رسانه‌ای تردمیل میخواهد همراه مخاطب باشد و برای او دلسوزی کند.
آقای دکتر، یه بحثی که پیش اومده، هم یک سری از کتاب‌هایی که در ایران ترجمه شد، بیشتر هم اینا غربی هستن دیگه، هم یک سری پیام هایی که اومد یک شب، مثلا یه سری کتاب مثلا یه شب پول دارشیم، این باعث میشه طرف دیگه فکر رنج نباشه، فکر اینکه یه شب چیکار کنم پول دارشم.
ببین اون همون در واقع نفوذ شناختی که در یه برنامه با هم دیگه صحبت کردیم، یه بخشش همونه. خب
بله.
شما یه شبه نمیتونی پول دارشی مگر اینکه دو حالت بیشتر
پس
نباشه.
پس این کتابات چی میگه؟ البته این کتاباش همشون زردن ها، یعنی خود اون
آقا مردن. اگر یه نفر تونست پیدا شه که بیاد اینجا بگه من از طریق متد خالصانه این کتابا تبدیل به مولتی میلیاردر شدم،
خیلی هم پرفروشن ها، چون منو بدید میدان انقلاب بیشترین کتابی خب که فروش میره همینا.
خب برای اینکه محصور کنندن دیگه، کاملا محصور،
هیچ کدوم نظری اقتصادی توش نیست.
ببین همش دلالیه، یعنی اینجوری شما میگم کاسبیه. خب کاسبی
مرا چجوری مثلا
قورباغه قورت بده، نمیدونم سنگ فرشته خیابون طلا و از این حرفای خلاصه. آقا راکفلر هم اگه شد راکفلر، شب و روز نخواب یه چیزی تولید کرد بعد شد راکفلر. همینجوری که
بعضیشون بارها ورشکست شدن،
یعنی اینا رو که نمیگن، فقط ببین چجوری پولدار شده. ببین شما وقتی میخوای خیلی پولدار بشی، یه شب دو حالت بیشتر نداره، یا یهو بهت ارث برسه که اونم تا بره انحصار وراثت و همه کارا انجام بشه، نمیدونم، یا الان تو حوزه مثلا اقتصاد پیوند بین اقتصاد و اجتماع شاید خیلی درست نباشه، بالاخره شوگرا کار خودشونو بکنن، نمیدونم شوگر فلان و شوگر بهمان بیادی وسط پول دارت کنه، یا اینکه نبری دوزی کنی دیگه. حالا دوزی انواع اقسامش داره، دلالیه، مثلا دلالی بکنید قیمت میوه مثلا 1000 تومان رو برسونی به مشتری 100,000 تومان، مثلا فکر می‌کنی خیلی هم پولدار شدی. اونجا چه اتفاقی میفته آیه دکتر عبوری؟ بس اینجاست، ما وقتی که میگیم رنج، گنج و کار، یعنی داریم یک پایه ایدئولوژیکی در حوزه اجتماع رو بهش بار میکنیم. هیچ کدوم از این مراحلی که من عرض کردم هیچ پیوندی با فرهنگ عمیق ما نداره. برای همینه که علوم شناختی که میخواد علیه ما عمل کنه، میبره شما رو تو آینده ناامیدت میکنه، در حال میرسونتت به نقطه صفر. اونی که میخواد به نفع ما عمل کنه علوم شناختی، میاد میگه برو ببین قبل چی بوده، که در حالت بر اساس اون عمل کنی که آینده رو بهش برسی. برای همینه در حوزه علوم شناختی منفی آینده رو هم دارن میارن تو حوزه اقتصاد نزدیک، تو حوزه علوم شناختی مثبت میگن تو باید به آینده برسی، اما از این مسیر.
بسیار ممنون آقای دکتر داودی. آقای محمدیان، ما یه چیزی داشتیم و داریم به اسم مکاسب که در بازارها وجود داشت و کسی میخواست یه شغلی کاسبی رو شروع کنه، معمولا میرفتن این دوره ها رو، حالا به صورت رسمی هم شاید نبود، کلاسیک و اینا هم نبود، تو مسجد بازار یا در جایی کسی که مسلط بود به اصول شرعی کاسبی و داد و ستد و مباحث حلال و حرام و اینکه چقدر باید سود روش بکشی، اینها آموزش داده میشد. یعنی به بازاری هایی که شروع میکردن تو نظام توزیع کار کنن، شاگرد مغازه مثلا یاد میگرفت یواش یواش تو این دوره‌ای که حالا خیلی هم رسمی نبود، تو خود بازاری رایج بود، مکاسب رو یاد میگرفتن. جدیدا من دیدم که این دوره رو میذارن که اقتصاد اسلامی رو در واقع یاد میدن تو نظام توزیع و تولید. این مکاسب الان چطوری شده؟ یعنی این چقدر نقش داره یاد نگرفتن مکاسب در ایجاد نابازار؟
ببینید من میخوام یه
چون آقای دکتر داودی هم اشاره
کرد، اونو
بگید بعد
خدمت شما عرض کنم که ببینید ما در کنار این مسائلی که تو حوزه اقتصادی پیش آمده، اثر بعضی اینا از دو بخش در واقع نشأت گرفته. یکی بحث این اپیدمی اشرافیگریه که در جامعه ما شکل گرفته و این به صورت خیلی ویژه‌ای به تصویر کشیده شده.
ببخشید من همونجا یه پرانتز بزنم، این اشرافیگری آقای دکتر در حوزه شناختی دو تا بُعد داره، میگه من پولدارتر از تو یا من پولدارتر از خودم. اونجایی که انسان نابود میشه میخواد به من پولدارتر از تو به واسطه من پولدارتر از خودم برسه، نابودش میکنن، میره پیکار نابازار، اینجا یک جهشی پیدا میکنه.
خیلی ممنون از توضیح تکمیلی شما. بحث اشرافگری وقتی که اینجا الان مطرح میشه و این به تصویر کشیده شده، شما الان نگاه میکنید میبینید یک آقا پسر جوان و یک دختر خانم جوان پشت ماشین چند میلیاردی نشستن، بندی که مثلا 20 و چند سالم هست دارم کار میکنم، میبینم که تمام تلاشی که تا الان کردم ثمره شده، نهایتا مثلا یه ماشین مثلا 100 میلیون تومانی. فرزند من داره نگاه میکنه ببینه که من در واقع پدر نسبت به اون فرزند که در سن و سال اون هست چه اتفاقی افتاده که اون به اونجا رسیده من نرسیدم. به دنبال چی میره؟ به دنبال
ناامنی اقتصادی.
به دنبال این میره که نه اینم به اون جهشه برسه، اما نمیدونه که اون از محل نقطه پنهان بازارهای کاذب به اونجا رسیده. یعنی این تصور این که اون فردی که امروز یک شب راه 100 ساله رو طی کرده از یه مسیر درست و منطقی، این هیچ موقع اتفاق نمیفته، چون مکاسب این رو تعریف کرده در فرمایش شما. مکاسب تعریف میکرد، میگفت اگر قرار هست یک خرده فروش کالایی رو خرد بفروشه حداکثر 7% سود ببره، تعریف سود میکرد. یک عمده فروش برای فروش کالای عمده چند درصد سود ببره، یه حق العمل کار چند درصد سود ببره.
اگر این کالا رو با قیمت قبلی خریدی بعد همون با قیمت قبلی بفروشی.
شما این رو در حتی ممکنه امروز تو روستاها، تو مناطق دور افتاده و یا حتی کاسبان قدیمی حتی ببینید. یعنی امروز تو بعضی از مغازه ها میرید میبینید یه آقای یه برنج رو گذاشته، یه کیسه برنج رو گذاشته روی کیسه 40,000 تومان، روی کیسه 20,000 تومان، 25,000 تومان. ازش که میپرسی میگه ایمانو خرید قبلم بوده،
بعد توصیه میکنه اینو ببر.
آره مثلا. میگه شما اینو ببر، من چون 25,000 تومان سودم هم از روی این بردم. یعنی ببینید اون اصل اصالت کار اقتصادی در کنار در واقع اقتصاد اسلامی رو رعایت کرده، فرزند این آدم این مسیر رو ادامه میده، چون داره از محل یه ارتزاق پاک این رو داره
نهادی نمی‌کرده دیگه موضوع.
اصلا این رو ارتزاق کرده، از این پدر فرزندی غیر از این نمیشه انتظار داشت. اما از اون مسیری که یه نقطه پنهان بازار کاذب پیش آمده و یه درآمد فضایی پیش آمده، چه اتفاقی میفته؟ یه فرزندی بیرون میاد که یه درآمد اشرافی داشته، امروز از محل اون درآمد اشرافی توی یه پیج اینستاگرامی خودش ماشین لوکس پدر خودش رو، ثروت بادآورده پدر خودش رو داره به عرصه مردم میکشونه، به خاطر اینکه فالوور جمع کنه، بگه آقا من یه کار اقتصادی، من یه آدم توانمند در حوزه اقتصادی هستم. و این فریبیه که داره به در واقع جامعه داده میشه. این حوزه بد رسانه‌ای کارهاییه که در واقع اتفاق افتاده.
رادیو گفتگو، موج اف ام، ردیف 103.5 دهم مگاهرتز.
رسانه بیگانه هم از این موضوع داره استفاده داره میکنه، میگه آی آدمایی که نشستین 40 سال دارین کار میکنین، هنوز هرچی دویدین سر جای خودتون هستید، پس این نتیجه عمل کرده اشتباه خودتون بوده. نه، این در اصل عمل کرده اشتباه خودمون نبوده،
تن راه درست این بوده ولی اون راه عوض
مون. اصلا شما یاد نمیدید از آقا جون بپرسید زمان شاه ما 100 تومن حقوق میگرفتیم، همه دنیا رو باهاش میگشتیم، ماهی هم دو تا خونه میخریدیم، بعد آخر ماه هم 50 تومن پسنداز داشتیم. ببین الان شما هیچی نداری، چی شد تهش؟ ببین این اون اتفاقیه که حوزه شناختی وقتی که میخواد شناختی منفی
گذشته
شناختی منفی وقتی که میخواد شما رو حسرت زده کنه، تو حوزه شناختی بخش نسبت به اقتصاد حسرت زدگی، چون حسرت زدگی یه بخشی از ناامنی روانی اقتصادی رو هم ایجاد میکنه. میگه شما اون موقع این بودی، خب اگه اون موقع این بود پس این همه وضعیت چی بود؟ بله اون موقع هم پولدار کم نبود، اما کدوم پولدار؟
باز هم مشخص و تعریف شده.
ببین الان هم همینه، الان وقتی شما میگید نابازار، وقتی که میگید میشه شما اگر ملاکت رزق حلال باشه، تو رزق حلال هیچ وقت ماشین چند میلیاردی زیر پات نمیره. میدونی چرا؟ چون تو رزق حلال میگه 7 تا همسایه این ور 7 تا همسایه اون ور اگر مشکل داشته باشن تو شب نباید اینجوری بگیری بخوابی. پس ببین چیزی نمیماند که شما تبدیلش کنی به یه ماشین چند میلیاردی. چرا؟ چون باید یه ماشین چند صد میلیونی زیر پات باشه که ما بقیش تا میلیارد رو بری به افرادی کمک کنی که ناتوانن.
ولی زندگیت میگذره.
احسنت.
پس یعنی بعد ما یه نه اون نه این. ولی یه زندگی
ببین یه ماشین چند صد میلیون زیر پات باشه ولی تا چند میلیارد رو باید بری خرج کنی که هفت همسایه این ور هفت همسایه اینور. حالا این یک مثاله، یعنی یک تقریر بزن. شب سر گرسنه به زمین نذارن. حوزه شناختی میاد شما رو بیگانه از هفت تا همسایه این ور اون ور میکنه، یا نه حالت مثبتش میگه 70 تا همسایه این ور اون ور، چون هر کی 70 تا همسایه این ور اون ورش درست باشه جامعهش درسته.
آقای دکتر داوودی، ما چون به پایان برنامه رسیدیم، شما تو یه دقیقه صحبت نهایی و یک دقیقه آقای محمدی بفرمایید.
ما در حوزه شناختی راجع به اقتصاد دو مسئله خیلی مهمه، دانش و صبر. هر دوی اینها در اقتصاد نهایتاً تولید واژه‌ای رو میکنه تحت عنوان امنیت. حوزه علوم شناختی اونجایی که میخواد به نفع کار کنه، امنیت اقتصادی که نشأت گرفته از صبر و دانش صحیح هست رو ارتقا میده. اگر بخواد یک جامعه رو زمینگیر بکنه، صبر رو کم و دانش رو حداقلی یا عرفی میکنه. بنابراین امنیت از بین میره. از اینجا به بعد انسان با خودش وارد چالشی میشود، وارد نبردی میشود که احساس خسارت از بودن در زمان حال و در سیستم موجود رو میکنه، که از اینجا به بعد موضوعات خیلی متفاوت میشه.
بسیار ممنونم جناب دکتر و جناب آقای محمدیان. بحث
خدمتتون عرض کنم که اگر قرار باشه ما در مقابل این حجمه نبردهای شناختی در مقابل رسانه‌های بیگانه بخوایم خودمون رو تقویت بکنیم، با توجه به شناختی که در واقع در این حوزه داره به صورت رسانه‌ای منعکس میشه، باید بدونیم نقاط ضعفمون کجاست، نقاط ضعف رو تقویت بکنیم، برگردیم به اون حوزه نگاه مقاومتی در حوزه اقتصاد مقاومتی، شروع کنیم زیر ساختار رو از اونجا مجددا ترمیم بکنیم و این خودش سبب یک آنتیتز در مقابل اون تزی باشه که در واقع رسانه‌های بیگانه در مقابل جنگ‌های شناختی که در مقابل حوزه اقتصاد کشور دارن رو بتونن ترسیم بکنن و بتونیم انشاءالله اون اقتصاد پویایی که قطعا از این مسیر محقق خواهد شد رو بتونیم انشاءالله همراه داشته باشیم.
به پایان بخش گفتگویی برنامه ساعت 24:01 رسیدیم. از جناب آقای دکتر داودی و از جناب آقای محمدیان تشکر می‌کنم و همه شنوندگان عزیز و مهمانان محترم رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
همراهان دنیای کمتر شناخته شده ها، امید که در این مجال با موضوع بازار و نابازار در حوزه شناختی آشنا شده باشید. قرار ما چهارشنبه 14 مهر با موضوع امنیت و توسعه و ضد توسعه در رسانه. حد فاصل علوم شناختی تا نبردهای شناختی مسیری است که اگر دقیق آن را نشناسیم پیروزی حتمی نخواهد بود. قرار ما ساعت 24:01 بدرود.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. انشاءالله از پخش رادیو گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. امروز 28 صفر هست، مصادفه با رحلت جانسوز پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام. به محضر شما شنوندگان عزیز و ارجمند تسلیت و تعزیت هست میکنیم. دوستان خوبم، از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 30035 و تلفن گویای 2786-1035 پلهای ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما شنوندگان عزیز و گرامی است. و ما به ساعت 17 نزدیک شدیم. برنامه سلسله موی دوست در این لحظه تقدیم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی بود یکی نبود، من بودم و تنهایی و سکوت و تفکر، من بودم و خلوت روبرو شدن با دغدغه‌های اعتقادی، من بودم و پیچ و تاب سلسله موی دوست، لحظاتی برای